ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از محل مراجعات مردمی دستگاه قضا، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در حوزه حجاب عمل کنند. عفاف در ایران ریشه های تاریخی و مردمی قوی دارد.
ظریف وزیر امور خارجه: اروپا به 11 تعهدی که بعد از خروج آمریکا از برجام داده عمل کند. ایران با دولت بدعهد آمریکا مذاکره نمی کند.
و آخر هفته خونبار در آمریکا، بیش از 110 کشته و زخمی پس از دو تیراندازی جدید در شیکاگو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا خورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از دبیرخانه حوزه ریاست قوه که محل مراجعات مردمی و دریافت مکاتبات است بازدید کرد و ضمن گفتگو و شنیدن درخواست‌های مردم از نزدیک در جریان فرایند کار قرار گرفت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید دستور داد دبیرخانه قوه قضاییه مطالبات و مکاتبات واصله را از مراجع زیرب در این قوه پیگیری و نتایج را به صورت نوبتی منعکس کند. رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسه مسئولان عالی قضایی از دستگاه‌های مسئول خواست در حوزه حجاب باید به وظایف خود عمل کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ریشه های تاریخی حجاب و عفاف مردان و زنان ایرانی تاکید کرد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف دستگاه های مختلف را در این حوزه مشخص کرده است، اما به نظر می رسد برخی دستگاه ها به وظایف خود عمل نکرده اند.
سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 26 دستگاه وظیفه تعیین می کنه. همه دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی، قضایی و انتظامی در این قانون قید شده، هر کدام وظایفی دارن. اینجا می‌طلبه که به نظر من دستگاه‌ها یک بازنگاهی بکنن، ببینن آیا وظیفه‌ای که قانون مشخص کرده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن کرده، برای همه دستگاه‌ها انجام شده یا نشده. به نظر ما بسیاری از این وظایف انجام نشده. من به نظرم میرسه که یک بازنگاهی در این وظایف ضرورت جدی است برای هممون. اگر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن، یقین داشته باشید نگران از مردم، نگران از افراد در جامعه نباشید.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا راه به جایی نخواهد برد و آمریکا نخواهد توانست جلوی ملتی با 7000 سال تمدن را بگیرد. محمد جواد ظریف در نشستی با خبرنگاران در تهران افزود هیچ قدرتی توان مقابله با ایران را ندارد و آمریکا اگرچه خود را ابرقدرت می‌داند اما برای ایران هیچ است. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود امروز آمریکا از ایجاد ائتلاف در خلیج فارس ناتوان است و کشورها یکی پس از دیگری با ائتلاف یک جانبه مخالفت می‌کنند، چون می‌دانند این همراهی و این سیاست کوتاه مدت خواهد بود. ظریف تاکید کرد آمریکا به تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران روی آورده و همزمان پیشنهاد مذاکره می‌دهد، اما اهرم مذاکره در دست ایران است و ما با این دولت بدعهد هیچ مذاکره‌ای نخواهیم داشت.
دولتی که نه تعهد خودش، نه تعهد دنیا، نه تعهد بین المللی، نه تعهد شورای امنیتی که خودش عضو دائمشه، هنوز آمریکا که از شورای امنیت بیرون نرفته. البته من تعجب نمی کنم چون آمریکا همه چی بیرون رفته، ایشالله از صفحه زمین هم بیرون بره این دولت، اما همه چی بیرون رفته، از یونسکو بیرون رفته، از شورای حقوق بشر بیرون رفته، حالا یه روزی هم دیدین از شورای امنیت بیرون رفت، ولی فعلا که عضو شورای امنیت دیگه. احترام امامزاده هم که به متولیش 2231 قطعنامه همین شورای امنیته، این قطعنامه هنوز لغو نشده. رضا آمریکا نمیتواند ادعای مذاکره بکنه، علم مذاکره در دست ماست، هیچ وقت علم مذاکره در دست ایالات متحده نبوده و نخواهد.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود به بدعهدی و بیعملی اروپایی ها اشاره کرد و گفت اروپایی ها تا کنون به هیچ کدام از تعهدات خود به ایران، چه در برجام و چه بعد از آن، عمل نکردند. محمد جواد ظریف تأکید کرد در صورتی که اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکنند، ایران مصمم است تا در چارچوب برجام گام سوم کاهش تعهدات خود را اجرا کند. وزیر امور خارجه افزود کف مطالبات ایران از اروپا فروش نفت ایران به میزان قبل از تحریم‌های آمریکا و بازگشت پول آن به ایران است و اروپا نمی‌تواند برای اجرای هر تعهد خود 15 ماه زمان بخواهد.
اروپایی ها در برجام یک تعهداتی دارند، این تعهدات اروپایی ها معطوف به اقدام نیست، معطوف به نتیجه است. این خیلی مهمه. اروپایی ها نمیتونن ادعا کنن ما تو کتابچه هامون تحریما رو برداشتیم. اروپایی ها باید شرایطی رو فراهم کنن که شرکتاشون بتونن تو ایران کار بکنن. بعد از خروج آمریکا از برجام 11 تا تعهد کردن، این 11 تا تعهد رو 3 بار در سطح وزرا تکرار کردن، بعد در سطح مدیران سیاسی چند بار تکرار کردن. این 11 تعهد از فروش عادی نفت ایران، بازگشت سرمایه گذاری، خطوط هوایی بیمست، همکاری در صنعت، همکاری کشتیرانی، همکاری هوایی، گفتم انواع همکاری هاست که اینها رو هنوز شروع هم نکردن. اینها تعهدات اروپا بعد از خروج از برجام. نمیتونن بگن به خاطر آمریکا ما نمیتوانیم تعهداتمون رو انجام بدیم، چون علم به خروج آمریکا از برجام داشتن و این تعهدات رو کردن و تکرار هم کردن. برای اینکه جمهوری اسلامی اقداماتش رو برگردونه به اقدامات گذشته، 2 اقدام باید حتما انجام بشه. فروش نفت ما برسد به 2018، می 2018 یعنی قبل از خروج آمریکا، که حدود 2.5 تا 2.8 میلیون بشکه بوده، و منابع مالیش هم برگرد در اختیار ایران قرار بگیره. اینها کف تعهدات اتحادیه اروپا است.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بار دیگر اقدام انگلیس را در توقیف نفتکش ایران دزدی دریایی خواند و گفت آنچه دولت انگلیس انجام داده همدستی با تروریسم اقتصادی آمریکاست. آقای ظریف در بخش دیگری از گفتگوی امروز خود با خبرنگاران به تغییر روی کرده برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت ایران آماده مذاکره با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات است.
رئیس ستاد مشترک ارتش از رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری در آیین افتتاحیه مسابقات نظامی بین المللی در جزیره کیش افزود این رزمایش به زودی و در منطقه شمالی آبهای اقیانوس هند برگزار خواهد شد. دریادار سیاری در ادامه همکاری های بین المللی ایران در منطقه خلیج فارس را مخابره پیام امنیت پایدار در این پهنه آبی برای تردد همه کشورها برشمرد و افزود
کشورهای مختلف جهان بدانند که این آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس به برکت خون شهدا اقتدار برش حاکم است، امنیت درش حاکم است، امنیت پایدار دارد و امنیت بین المللی برای همه ترددها وجود دارد. به همت بلند جمهوری اسلامی ایران این خلیج همیشه خلیج فارس بوده، خلیج فارس هست و خلیج فارس هم خواهد ماند. هم خلیج فارس و هم تنگه استراتژیک هرمز به خاطر وجود توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همیشه امنیتش برقرار است. اینجا نیازی به حضور اونها نیست برای که امنیت برقرار کنن، بلکه حضور اونها در اینجا موجب ناامنی است. ما خودمان امنیت اینجا را برای جمهوری اسلامی ایران و برای کشور دنیا برقرار میکنیم.
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه دارو و آموزش‌های پزشکی بین وزرای بهداشت ایران و لبنان به امضا رسید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: آمادگی کامل داریم تا لبنان را در زمینه تولید دارو و آموزش علوم پزشکی یاری کنیم و بنا شد تا برنامه مشترک 5 ساله‌ای در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی با لبنان تدوین شود. سعید نمکی همچنین گفت امکانات وسیع برای تولید دارو در کشور فراهم کرده ایم و برنامه داریم تا طی 3 سال آینده تمام نیاز دارویی را در داخل کشور تولید کنیم. وزیر بهداشت افزود امروز نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و بیماران خارجی زیادی برای جراحی های پیچیده از کشورهای مختلف به ایران می آیند.
ادامه خبرها را از رادیو ایران می شنوید. شماره کشته‌ها و زخمی‌های 2 حادثه تیراندازی جدید در شیکاگوی آمریکا به دست کم 4 تن افزایش یافت. در این 2 حادثه که افراد مسلح در غرب شیکاگو به سمت جمعیت تیراندازی کردند، 41 نفر نیز زخمی شدند. این 2 حادثه مرگبار دیروز و به فاصله چند ساعت از تیراندازی‌های خونبار در اوهایو و الپالسو رخ داد که روی هم رفته بیش از 30 کشته و حدود 40 زخمی بر جای گذاشت. انگیزه های نجات پرستان علت اصلی این حوادث اعلام شده است. کشته و زخمی شدن 10 نفر در تعطیلات پایان هفته در آمریکا بار دیگر تشدید نجات پرستی و خشونت‌های مسلحانه را در این کشور به موضوع روز تبدیل کرده است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به افزایش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا نوشت ارقام وحشتناک تیراندازی در اماکن عمومی در حال افزایش است.
حمله پهپادی گسترده یمنی‌ها به فرودگاه‌ها و مراکز هوایی عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله گسترده ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور با پهپادهای قاصف K2 به فرودگاه بین‌المللی ابها، پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشیت و فرودگاه نجران خبر داد. یحیی سری گفت این حملات در عمل به وعده دیروز عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله و پاسخ به جنایات رژیم سعودی انجام شد. وی افزود متجاوزان در جبهه‌های مختلف زمینی از جمله در نجران، حجه و جوف تلفات سنگینی دادند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت خودرویی پرشین پارس در مجتمع قضایی امام خمینی در تهران برگزار شد. این پرونده 3 متهم حقیقی و 3 متهم حقوقی تحت عنوان شرکت آرمان پرشین پارس، شرکت فیلار بین الملل کارما و شرکت کارما دارد. به گفته قاضی دادگاه، متهمان شرکت خودرویی پرشین پارس در 1379 فقره کلاهبرداری و با استفاده از روش‌ها و عملیات متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها شاکیان را به امور واهی امیدوار کرده و با دادن وعده پوچ 76 میلیارد تومان از آنها گرفتند. 1380 نفر شاکی این پرونده هستند.
جزئیات ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح اعلام شد. مدیرعامل بانک سپه گفت بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها به بانک سپه به عنوان بانک عامل منتقل شده است و تا پایان سال تابلوی تمامی شعب بانک‌های ادغامی یکسان خواهد شد. محمد کاظم چاغازردی در جمع خبرنگاران تأکید کرد ادغام با دقت و هدفمند در حال پیگیری است. مدیرعامل بانک سپه افزود 5 ماه است که رسماً فعالیت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با بانک سپه وارد فضای عملیاتی و رسمی شده است و تاکنون عمده بانک‌ها به لحاظ ترازنامه در وضعیت مناسبی به سر می‌برند.
همزمان با 39مین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، تعدادی از طرح‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این نهاد رونمایی می‌شود. رئیس جهاد دانشگاهی گفت این طرح‌ها شامل بازیابی فلزات گرانبها از وسایل الکترونیکی مستعمل، طراحی و ساخت ابزارهای نمونه‌گیری و نشانه‌گذاری بافت سرطانی و تولید داروی گیاهی درمان سوء هاضمه است. طیبی افزود دکل دوم حفاری که با تلاش متخصصان جهاد دانشگاهی تولید شده است نیز همزمان با سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی به شرکت ملی نفت تحویل داده می‌شود. رئیس جهاد دانشگاهی همچنین از واگذاری تولید 31 فناوری ملی با تامین بودجه از صندوق توسعه ملی به جهاد دانشگاهی خبر داد و افزود
در مورد واگذاری ماموریت‌های فناورانه، واگذاری تولید 31 فناوری مهم ملی با تامین بودجه از صندوق توسعه ملی به جهاد دانشگاهی هست و ما تیم‌های تحقیقاتی رو برای اجرای هر 30 پروژه تشکیل دادیم و منتظر پرداخت قسط اول از طرف بانک مرکزی هستیم که انشالله این پروژه شروع بشه و با اجرای این پروژه ها تحول بسیار جدی در توسعه علمی و فناورانه کشور و جهاد دانشگاهی در خدمت رسانی اون به برنامه پیشرفت کشور ایجاد میشه.
گروه های جهادی به عنوان یکی از کارآمدترین نیروهای مردمی همواره داوطلبانه در حوادث و بلایای طبیعی به کمک آسیب دیدگان شتافتند. در استان خوزستان نیز خدمت رسانی این گروه های جهادی همچنان در مناطق سیل زده ادامه دارد.
طلاب جوانی که در گرمای خرماپزان خوزستان شیرینی خودسازی را با خدمت به محرومان می چشند.
فکر کنم همون رضای خدا باشه که ما رو از راحتی تهران به این گرمای بالای 60 درجه رسوندش.
ما در یک منطقه مستقر میشیم و تا حل همه مشکلات مربوط به اون منطقه باقی میمانیم.
اینجا جهاد و جهادگری الگو شده. از راننده تاکسی محله گرفته تا میلاد جوونی که بعد از ساخت خانه اش توسط جهادگران حالا خود به گروه جهادی پیوسته.
عزت میبره کار میکنیم برا گروه جهادیمون.
رزمنده دیروز که پایش را در خاکریز جبهه جا گذاشته بود.
چه سالی بود؟
سال 75.
چه عملیاتی؟
امروز صدای عصایش هم نوای صدای پای سازندگی در مناطق محروم شده. با کمک 130 نفر از طلاب حوزه علمیه بقیت‌الله تهران عملیات ساخت و بازسازی 85 خانه در منطقه عینه‌دو اهواز در حال انجام است.
از رزمنده جهادگر دوران دفاع مقدس گرفته تا میلاد دهه 80 حرف اول و آخرشان این است که جهاد همچنان ادامه دارد. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عینه‌دو اهواز.
انتقال آب خلیج فارس به سیرجان در استان کرمان. معاون وزیر نیرو از اجرایی شدن عملیات انتقال آب خلیج فارس به سیرجان تا نیمه سال آینده خبر داد. حمیدرضا جانباز گفت طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان تحولی بزرگ در حوزه آب استانهای هرمزگان، کرمان و یزد خواهد بود.
پروژه بسیار خوبی رو بخش صنعت هدف گذاری کرده که استان کرمان هم نقش داشته. نمک‌زدایی در حاشیه خلیج فارس و انتقال آب شرب به مجموعه صنعتی و از جمله تعدادی از شهرها و مناطق روستایی استان کرمان. آب خلیج فارس اینطور که برنامه‌ریزی شده انشالله برای اواسط سال آینده به بخش صنعت خواهد رسید.
بیش از 2000 نفر از استادان دانشگاه کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور و وزیر خارجه از آنها خواستند حال که مذاکره کنندگان امین ایرانی به عمق بدعهدی آمریکا و اروپا و اروپای همدست او پی بردند، دوری از اروپا و آمریکا را به عنوان پیشران توسعه و پیشرفت ملی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
هفتمین دوره نمایشگاه ایران نوشت با حضور 100 تولید کننده ایرانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گشایش یافت. طی برگزاری این نمایشگاه حدود 100 محصول جدید نوشت افزار رونمایی خواهد شد.
نصب قیمت در میوه فروشی ها الزامی شد. رئیس اتاق اصناف تهران گفت بر اساس اعلام سازمان حمایت برای کنترل و نظارت بر درج قیمت، الساق برچسب روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه بر روی محصولات به نحوی که قیمت واحد کالا به سهولت قابل رؤیت باشد الزامی است.
فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌ها تفاهم‌نامه امضا کردند.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از فعالیت‌های گروه خبری رسانه ملی در مراسم حج امسال قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب در دیدار رئیس حج و زیارت صدا و سیما و گروه اعزامی رسانه ملی به مراسم حج تمتع 98 با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های ارزشمند این گروه گفت صدا و سیما با مخابره برنامه‌ها و خبرهای تأثیرگذار معنوی و آرامش آفرین برای مردم، حال و هوای کشور را حرمینی و روحیه معنوی مردم را تقویت می‌کند.
با وجود هشدار کره شمالی، مقامات نظامی کره جنوبی اعلام کردند رزمایش مشترک این کشور با آمریکا طبق برنامه انجام می شود. این رزمایش از امروز آغاز و 15 روز ادامه خواهد داشت. کارشناسان بین المللی معتقدند برگزاری این رزمایش موجب تحریک بیشتر کره شمالی خواهد شد.
بالاتر انفجار بمب مغناطیسی جاسازی شده در یک دستگاه خودروی نیروهای پلیس در مرکز استان بغلان افغانستان، یک پلیس کشته شد و 3 پلیس دیگر زخمی شدند.
سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای سواحل دریای خزر، استان اردبیل و ارتفاعات البرز بارش باران پیش بینی و اعلام کرد دمای هوا از فردا بین 4 تا 7 درجه در این مناطق خنک‌تر می‌شود.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:25 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. با 4 مدال طلا نوجوانان فرنگی کار ایران 4 بار به مقام قهرمانی جهان دست یافتند. در این رقابت‌ها که در صوفیه بلغارستان برگزار شد، امیررضا دهبزرگی، سعید اسماعیلی، رضا ساکی و شاهرخ میکائیلی 4 مدال زرین طلا برای کشورمان برمقام آوردند. در رده‌بندی تیمی پس از نوجوانان شایسته ایران، تیم‌های جمهوری آذربایجان و روسیه رده دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. تیم فوتبال ذوبان ایران از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امشب مقابل تیم الاتحاد عربستان به میدان می‌رود. این بازی به میزبانی سعودی‌ها ساعت 20:30 دقیقه با قضاوت مانینگ دای چینی در دبی آغاز میشه. صحبت‌های علیرضا منصوریان و سیبرا سرمربیان ذوبان و الاتحاد در نشست خبری.
الاتحاد در آسیا تیم ریشه داری و در لیگ قهرمانان تجربه زیادی داره. از خریدهای اونا هم با اطلاع هستیم، مثل خیمنز که بازیکن توانمند و خوبیه.
تیم من کاملا آماده بازی با زوباهنه. میخوایم فصل رو با قدرت شروع کنیم و به همین دلیل در بازی‌های تدارکاتی عملکرد ممتازی داشتیم. امیدوارم این عملکرد مقابل زوباهن هم تکرار شه.
بازی برگشت 21 مرداد در دوحه قطر به میزبانی ذوب‌آهن برگزار خواهد شد. مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت قرعه‌کشی 19مین دوره لیگ برتر ساعت 19 فردا در مشهد آغاز و مراسم نیز از شبکه ورزش سیما به صورت زنده پخش خواهد شد. فتایی همچنین درباره تاریخ احتمالی آغاز لیگ برتر هم گفت شاید لیگ برتر را 23 مرداد هم نتوانیم آغاز کنیم، ولی در صورت آماده شدن حداقل 5 ورزشگاه شب عید قدیر لیگ برتر را شروع خواهیم کرد. باشگاه پرسپولیس از جذب مادیم مایگا بازیکن مد نظر گابریل کالدرون منصرف شد. این مهاجم اهل مالی نتوانست در تست های پزشکی نمره قبولی بگیرد. در دور 8 رقابت های شطرنج آزاد هنان در چین امروز خانم سارا سادات خادم الشریعه برابر جو ونجون قهرمان حال حاضر شطرنج بانوان جهان از چین به تساوی رسید و 4.5 امتیازی شد و یک دور مانده به پایان مسابقات کسب دومین نرم استاد بزرگی خود را قطعی کرد. در پیکارهای آزاد هنان چین 73 شطرنج باز از جمله 6 سوپر استاد بزرگ شرکت دارند. تیم ملی والیبال ایران فردا شب برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو عازم روسیه خواهد شد. مرحله نخست این بازی با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی 18 تا 21 مرداد برگزار می شود و تیم ملی ایران با تیم‌های روسیه، مکزیک و کوبا در سن پترزبورگ رقابت می کند. مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی صبح امروز به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش برگزار شد و رضا حیدری آقاگلی از مجموع 42 رای با 41 رای برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی انتخاب شد. تیم فوتبال منچستر سیتی فاتح سوپر جام انگلیس شد. من سیتی دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن پس از تساوی 1-1 مقابل لیورپول در ضربات پنالتی 5-4 به برتری رسید و قهرمان شد. در ادامه رقابت بین‌المللی پیشفصل جام قهرمان اروپا نیز دیشب تیم اینتر ایتالیا پس از تساوی 1-1 در ضربات پنالتی 4-3 تاتنهام انگلیس را مغلوب کرد. آخرین بازی مسابقات را شنبه آینده تیم‌های اتلتیکو مادرید اسپانیا و یوونتوس ایتالیا برگزار می‌کنند. پیش از این تیم‌های بنفیکا پرتغال و منچستر یونایتد انگلیس عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی از آن خود کردند. و در بازی مهم دوستانه هم تیم بارسلونا اسپانیا 2-1 آرسنال انگلیس را شکست داد. لوئیس سوارز دقیقه 90 گل پیروزی بخش بارسا را به ثمر رساند. والنسیا اسپانیا 2-1 از سد بایر لورکوزن آلمان گذشت و ناپولی ایتالیا با یک گل مارسی فرانسه را برد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار، شنونده های خوبی که همراه هستید با پیک نیمروزی امروز. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما عزیزان، امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در پیک نیمروزی امروز موضوع نوشت افزار ایرانی رو بررسی میکنیم، گزارش داریم درباره نفت شل و کشف اون در ایران و درباره حذف 5 میلیون یارانه بگیر هم با سازمان و برنامه و بودجه گفتگو کردیم که این 5 میلیون نفر چه کسانی هستند و این گفتگو رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. پس دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش میکنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی نیاز میکنند.
پیک نیم روزی.
3610 سامانه پیامکی ماست و دعوت کردیم از شما عزیزان در هر پیک که درباره موضوعات نظر بدید، موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم رو از طریق این 3610 به ما پیامک بزنید، راجبش صحبت بکنید. صبح امروز ما گزارش داشتیم درباره توهین یک شکارچی جمهوری آذربایجان به مردم ایران که در ویدئویی شکارچی خارجی پس از کشتار یک قوچ و یک کل در حالی که لاشه قوچ رو در برابر دوربین نگه داشته میگه پس عاقل باشید و قدر آن چرا که برای مردم ایران انجام میدهیم بدانید. گزارش مفصل شما صبح تقدیم حضورتون کردیم، در این باره خواهش کردیم نظرتون رو بدید. شنوندهای زیادی برای ما پیام می‌گذارن که حالا همکاران ما باهاشون تماس می‌گیرن، گفتگوهاشون رو ضبط می‌کنن و انشالله بهش می‌پردازیم. اما شنونده‌ای با پیش شماره 0915 نوشته اگر قرار خارجی‌ها اجازه شکار داشته باشن پس چرا به شکارچیان داخلی اجازه شکار داده نمیشه؟ شما هم باز نظرتون رو به 3610 اعلام بفرمایید، انشالله عرض کردم همکاران ما تماس می‌گیرن و موضوع به صورت مفصل با شما هم بررسی خواهند کرد. اما اولین گزارش ما درباره کاشت گیاهانی است که با محیط طبیعت ایران خیلی سازگاری ندارند. همکارم آقای بختیاری موضوع رو بررسی کرده، دعوت میکنم گزارشش رو بشنوید.
یه 100 سالی هست وارد ایران شده. نژاد آمریکایی پاکستانی دارد. سالهاست به ناکارآمدیش مشکوک بودند. اخیراً تصاویر و توضیحات فعالان منابع طبیعی و محیط زیست نشان می‌دهد درختان کهول آمریکایی نه تنها به درد مهار ریزگردها نخورده، بلکه از نفس هم افتادند.
بودجه بیت المال 400 میلیارد الان تصویب شده، 450 میلیارد تصویب شده. بیایم کهول بکاریم که ریشش تا 80 متر میره زیر زمین.
راهکار کاشت درخت کهور برای مهار گرد و غبارهای خوزستان توصیه مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بوده. درختی که رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنان معتقد است بهترین گونه گیاهی برای مهار ریزگرد است. دکتر جلیلی:
خود ما معرفیش کردیم. درختی نزدیک 100 سال وارد ایران شده. الان میشه گفت یه درخت بومی کشور هست و نزدیک 50 سال هم جز یکی از درختان موفق برای تثبیت تپ‌های شنی در جنوب کشور ازش استفاده کردن. فوق‌العاده عسل خوب تولید میکنه چون اکثر زنبورا رو جذب میکنه و خیلی درختی هست برای تولید چوب.
خشک شدن 7000 هکتار از اراضی پوشیده از درختان کهور آمریکایی پاکستانی وارداتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را هم به خوزستان کشاند. عیسی کلانتری علت را کمبود اعتبارات و ضعف نگهداری اعلام کرد و البته سیل بهار امسال در خوزستان خسارتی حدود 2000 میلیارد تومانی برای کشور، ضرری که دکتر آقاخانی استاد محیط زیست دانشگاه تهران میگوید زیان‌های درخت کهور را طی نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال کرده بود.
ما به خصوص سال 95 اوج ریزگردها رو در خوزستان داشتیم. تلاش‌های زیادی شد برای پیدا کردن راه حلی برای مقابله با ریزگرد. همون موقع یعنی من 4 اسفند 95 که آقای رئیس جمهور رفتن استان خوزستان، من نامه‌ای خدمت ایشون نوشتم و اینجا توضیح دادم که راه حل مشکل ریزگرد استان خوزستان کاشت گیاه نیست. اونجا باید سیستم هیدرولوژیکیش احیا بشه به این دلیل که بانک بذر در اون منطقه که من سالها اونجا